نمیدونم
چرا ایران رو دوست دارید؟
زادگاه همه توشی اون چی که دارم از اینجا دارم، هیچ جای دیگه من خاطره ندارم. این همه کشور رفتم هیچ کدوم برای من خاطره نشده بمونه تو ذهنم. واقعیتی دارم بهتون میگم، حتی بچه های ما یعنی خواهرم برادرم اینا همین رو میگن. چیه مگه؟ اصلا توضیح دادنی نیست برای من، نمیتونم توضیح بدم.
یه جور عشقه، تعلق خاطره،
یه جور عشقه که خیلی عشق بزرگیه. من باش زندگی میکنم، با از اینکه تو ایرانم. وقتی کسی میگه کجای میگم ایرانم، کشورم، یعنی با یه افتخاری میگم که هیچ دیگه نمیدونم باور کنه.
صدایی که شنیدید مطمئنم به گوش بسیاری از شما صدای آشنایی بود، صدایی که متاسفانه حالا صاحبش دیگه در میان ما نیست. آرشاک قوقاسیان، پیشکسوت دوبلاژ ایران، که متاسفانه ششم آبان ماه شب گذشته دار فانی رو وداع گفتند. صدا پیشه بسیاری از شخصیت‌های جوان در فیلم‌های سینمایی و سریال های ایرانی و خارجی بودن و شاید از مشهورترین کارهاشون بشه به شخصیت عمار در فیلم سینمایی محمد رسول الله اشاره بکنیم و همینطور شخصیت سعید در سریال دایی جان ناپلئون، که اون هم برای قدیمی ها حتما بسیار آشناست و به یادش دارند. آنچه هم که با همدیگه شنیدیم مربوط بود به حضور آقای قوقاسیان در رادیو نمایش. باید تشکر کنم از آقای دکتر سوهانی عزیز، توجه ویژه‌ای دارن همیشه به پیشکسوتان هنر صدا و فرصتی فراهم شده بود و اینجا میزبان این هنرمند ارجمند بودند. بسیار متاسف و متاثر شدیم از شنیدن خبر درگذشتشون. یادشون گرامی.
این حرفو نزنین، نجات یه نهنگ از مرگ که شیطونی نیست آقای براک.
بایدم این حرفو بزنیم.
آقای براک، چطور ممکنه کشتن یه نهنگ آبی هدف شما باشه؟ اینجا اتاق صدایابی، هر صدایی تا فاصله 32 کیلومتری باشه ما اینجا میشنیم. نگران راجر نباش.
من به رسول خدا گوش میدم مادر. افکار خطرناک، اینکه کسی نباید از گرسنگی بمیره، ثروتمندان نباید فقرا رو استثمار کنند، قدرتمندان نباید به ضعیفان ظلم کنند، این گفته ها خطرناک هستند. دخترها رو نباید مجبور به ازدواج کرد، باید اونها رو در قبول زوج آزاد گذاشت. همین امشب بود که گفت.
من و سروان، آقای نه، گیدیان که گزارشگر روزنامه بود و جک ملوا، با رسیدن شب برای دوست از دست رفتمون غمگین شد. ولی من نمیتونم فکر کنم مردی پر انرژی مثل سروان هاردینگ.
بله، گذر زمان و عمر کوتاه آدمیزاد. حالا که موضوعمونم همین گذر زمانه، یاد ابیاتی از جناب سعدی افتادم. گفتن هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریا. و جناب خیام که سرودند این قافله عمر، عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد. آقایان، این استودیو 8 رادیو نمایشه که میشنوید. 301075 راه ارتباطتون با ماست. موضوع برنامه امشب: چه کارهایی در گذشته انجام دادنشون سخت بوده الان راحت شده، چه کارهایی در گذشته راحت بوده الان خیلی سخت شده. بهش فکر کنید، برامون پیام بفرستید، منتظرتونیم. رامین از تهران نوشته: داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌کردم، در خصوص مهریه گفتی، واقعا تأسف می‌خورم به حال این آقای داماد که چطور این شروط رو قبول کرده و مدیری این وسط چه نقشی داره. حالا اگه چنین آپارتمانی در همسایگی آقای مدیری نبود، تکلیف چیه؟ الان باید چی کار کنه داماد؟ رامین جان، حالا شاید داماد قبول نکرده باشه، مثلا اون شروط رو دیده، یه عکس گرفته، فقط عکسش رو منتشر کرده. بعید می‌دونم من کسی زیر باره چنین شرط و شروطی بره. به هر صورت بازم آرزو میکنم، کمی امیدوارم هم خانواده ها هم خود جوونا سهل‌تر بگیرن و به اندازه کافی مشکلات وجود داره دیگه، خودمون هم بخوایم کار سخت‌تر بکنیم که تا ابد همینجور بعد در منزل پدر به سر ببریم. امیر حسن محمد پور از اونایی که زود جنبیده ازدواج کرده، اتفاقا یکی از بهانه های آشنایی با همسرش هم یه بار گفت اینجا همین کتاب بوده، بی خود نیست انقدر کتاب دوست داره، میگفت کتاب میخوندم برای خانومم. بالاخره دلو برده دیگه، اینجا هم داره دل ما رو میبره با کتاب خوندناش. بریم سراغ کتاب خونمون و اونچه که امشب به شما معرفی میکنه.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. من امیر حسن محمد پور هستم. امشب در کتابخانه استودیو 8 میخوام یک کتاب یکم متفاوت معرفی کنم، متفاوت از این جهت که تا حالا سراغ همچین دست کتابایی نرفته بودیم توی کتابخانه استودیو 8 و خب این یه مقدار متفاوته، هم یه ذره نثر ثقیلی داره، یعنی یه سری از کلماتی که توش به کار رفته شاید خیلی متداول نباشه در کتابایی که ما هر روز داریم میخونیم و مطالعه میکنیم، یکم سنگینه، سخته یکم خوندنش، احتیاج داره شدی وقتی به لغتنامه مراجعه بکنیم. در کنار این، چون یه مقداری فلسفی هستش، احتمالاً همین جوری خوندنش هم یه ذره ما رو ممکنه که به اشتباه بندازه و سردرگم بکنه. جالبه که من وقتی که داشتم این کتابو دنبالش میگشتم که معرفی بکنم و دنبال قیمتش میگشتم ببینم که همین الان قیمتش چنده، چون من این چاپی که دارم برای چند سال پیشه و قیمتش پایین‌ترم هستش که آخر سر در موردش توضیح میدم، دیدم که تو سایت‌های مختلف بعضی از خواننده‌ها در مورد این صحبت کردن اتفاقاً که این کتاب اگر که بدون آگاهی بریم سراغش، ممکنه که یه مقداری ما رو به اشتباه بندازه در مورد باورهامون و حتما باید یه مقداری دانسته‌های تاریخمون، دانسته‌های دینیمون خوب باشه که بتونیم که از این کتاب بهتر استفاده بکنیم. خب دیگه مقدمه بسته، میخوام کتاب قلندر و قلعه رو بهتون معرفی بکنم. داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی هستش. نویسنده این کتاب آقای سید یحیی یثربی هستن و همون ابتدای کتاب اشاره کردن که این داستان رو بر اساس متون بازمانده از زندگی سهروردی که به عربی و فارسی بوده تهیه کردن، اما به اقتضای طبیعت داستان خیال هم مجالی داشت، چیزی که خود آقای دکتر سیدی احیای یسربی نوشتن و خب معلومه که یه مقداری درام هم وارد قضیه کردن، یه مقدار داستانی ترش کردن، یه مقدار خیال انگیز ترش کردن. یه بخشش رو بخونم براتون، بعد برمیگردم بیشتر توضیح میدم. نگاهش را به دور دست آسمان دوخته بود، به شرقی ترین نقطه آن. آسمان مبهم و رازآلود سر به دامن افق می سایید و تا بی کران در آبی بی انتهای خیش می غنود. چشمای خیره‌اش را به آسمان بالای سرش دوخته بود. عروسان چشمک زن این پهنه لاجوردین را می نگریست، این طاق لاجوردین. به نظرش چقدر بلند و دست نیافتنی می آمد، گویی که با گنجینه ای از رازهای ناگشودهش بر جهانیان فخر می فروخت و بالا می نشست و هر لحظه دورتر و دورتر می شد. باز هم سعی کرد که بپرد از بامی به بام دیگر و خود را در آبی وهم‌آلود آسمان غرق کند، تن به آغوش عریانش بسپارد، با عروسان دلفریبش به نجوا بنشیند رازهای ناگفته را. آرام و سبک پرید، اما هنوز چیزی بالا نرفته بر بامی فرو افتاد، خسته و عرق ریزان از تقلایی که کرده بود. سبک بود، مثل نسیم، مثل روح. احساس میکرد که میتواند تا اعماق لایتناهی آسمان صعود کند، شاداب و سبک سر. نسبتی داشت به آبی آسمان، با رازآلودگی و با شکوه بی پایان آن. شادان اوج می گرفت، می پرید، بالا می رفت، بالاتر. و ای دریغ، افسوس که بر بامی دیگر فرو می غلطید. دوباره پیرمرد آسمانی را دید، پرشکوه، تاج بر سر، گل در بغل، خندان و دست افشان، بالی نورانی در دست. نشانش داد. مال توست، مال تو، با یک بال نمیتوانی. به شانه هایت نگاه کن. راست میگفت، یک بال بیش بر شانه نداشت. اندوه بر چهرش دوید. پیرمرد دوباره با مهربانی گفت، این بال مال توست، به دنبال بالت بیا، بیا. پیرمرد دور می شد، دور و دورتر، و در اعماق آسمان ناپدید می گشت و او فریاد می زد، مال من است، مال من، بالم را بدهید، به خاطر خدا بالم را بدهید، با یک بال نمی توانم. بر لبه بام ایستاده بود و تلاش می کرد که به دنبال پیرمرد پرواز کند. مال من است، مال من، به خاطر خدا. چشمهایش رو گشود، نگاهش روی تیرهای چوبین سقف دو دو می زد. هنوز در هوس پرواز نجوا می کرد. با صدای فریاد او، مادر هراسان خود را به اتاق رساند. در با ناله ای گوش خراش روی پاش نچرخید. چه شده مادر؟ چرا فریاد میزنی؟ باز کابوس دیده ای؟ نترس پسرم، نترس، من اینجا هستم. به آغوشش کشید. تنش از عرق خیس شده بود، هنوز ملتهب بود، میلرزید. نگاهش را گاهی به مادر و گاهی به سقف می دوخت. مادر با نگرانی او را نوازش کرد و عرق از تنش زدود. پسرک من، دیگر نگران نباش، من با تو هستم. نترس، حتما خواب دیده ای، همش رویا بود. اگر می خواهی برایت آب بیاورم. شویش را صدا کرد. هبش، هبش، برخیز مرد، کوزه ای آب بیاور، فرزندم حراسان است، عجله کن. چه شده زن؟ چرا اینقدر نگرانی؟ چه اتفاقی افتاده؟ زن بی هیچ پاسخی با دست پاچگی کوزه را دمر کرد. آب زلال را قلوب قلوب داخل جام ریخت. جام را به لبهای خشکیده یحیی نزدیک کرد و با نوازش گفت: بنوش پسرم، بنوش تا آرام شوی. چند جرعه از آب نوشید. آرامش یافته بود. با خجالت گفت: ببخش مادر، خوابت را حرام کردم. باز هم خواب دیده بودم. دیگر چیزی نیست، حالم خوب است. پدر که هنوز با خواب هم آغوش بود به رخت خواب در غلطید. اندکی بعد همه در خواب بودند، اما یحیی در پناه نور اندگی که از پنجره اتاق به درون می لغزید به سقف نگاه می کرد. گوشه ی از آسمان را می شد از پنجره دید. آهسته به کنار پنجره رفت و به آسمان خیره شد. یه بخش از کتاب قلندر و قلعه رو براتون خوندم به قلم آقای سید یحیی عصربی که زندگی نامه شیخ شهاب الدین سهروردی رو نگارش کردن و البته یه مقداری داستانیش هم کردن، همونطور که ابتدای صحبت براتون گفتم. کتاب ولی خیلی باحالیه. خب زندگی شیخ اشراق سهروردی هستش که حالا در اسمشون شهاب الدین یحیی سهروردی که تو کتاب خیلی به اسم یحیی شناخته میشن، یعنی با اسم یحیی مورد خطاب قرار گرفتن و داستان خیلی جذابیه، این که اصلا چطور شد که ایشون به این درجه از عرفان و فلسفه رسیدن و در نهایت این که چطور بقیه تاب نیاوردن اطلاعات ایشون رو و حالا چه بلاهایی که سرشون اومد. اگه که داستان سهروردی رو، داستان زندگی سهروردی رو نخوندین، توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید ببینید که واقعا چه بر ایشون گذشته. این جلدی که دست من هستش چاپ 12مشه. خب قیمتش اون موقع 45,000 تومان بوده، ولی در حال حاضر چاپ 22 این کتاب هم منتشر شده که قیمتش 200,000 تومانه. البته کمتر از اینم میتونید تهیه بکنید، مثل همیشه اینو باید بگم، و امیدوارم که این کتابو تهیه بکنید، بخونید. سعی کردم از یه جای خیلی معمولی و آسونش بخونم که خیلی سخت نباشه، لغات سختی نداشته باشه برای کسایی که شاید خیلی روزمره‌شون با لغات فلسفی و سخت و تاریخی و ثقیل نمیگذره، و حتما توصیه میکنم که بخونید. به طور کل خیلی باحال، مخصوصا بخش داستانیش خیلی جذابه. من امیرحسن محمدپور باهاتون خدافظی میکنم.
و من محمد حسین امیدی دوباره بهتون سلام میکنم، چون سلام سلامتی میاره. برنامه هم همچنان ادامه داره، یه حدود 40 دقیقه‌ای زمان داریم. خیلی متشکرم که برامون پیام میفرستین در خصوص موضوع برنامه نظر میدید. یه دوستی نوشتن که در گذشته پرداخت کردن قبوز آب یا برق خیلی سخت و دشوار بود، فقط هم یه بانک باید پرداخت میکردی و سیستم نوبت دهی نبود، حداقل 2 ساعت طول میکشید، الان خیلی راحت شده. خب خدا رو شکر. آره، چیزی بخوان ازتون بگیرن خیلی راحت میتونید پرداخت کنید، ولی خدا نکنه که الان مثلا بخواید وام بگیرین از بانک یا قرار باشه یه چیزی تقدیم شما کنن، گرهی از مشکلاتتون باز بشه، اون یه مقداری سخت میشه. یعنی شاید حتی از گذشته بیشتر باید منتظر بمونید. سیستم هم هست ها، منطقه سیستم اونوری جواب میده، اینوری خیلی پاسخگو نیست. سوغه از اصفهان نوشته قدیم یه نفر کار میکرد 10 نفر میخورد، الان 10 تایی باید با هم کار کنن و خیلی سخت شده. چی شد؟ یه نفر کار میکرد 10 نفر میخورد. آه یعنی یه نفر در واقع خرج 10 نفر رو پرداخت میکرده. بله دیگه، الان 10 نفری خرج یه نفر رو به سختی در میارن. آره عباس آقا موافقم. بودم مراسم عروسیم توی یه خونه بود، یه حیات برای مردا یه حیات برای خانوما، بعد همسایه‌ها دست به دست هم میدادن. واقعا آره چنین مراسمی به راحتی برگزار میشد. موافقم با تو. در گذشته نوشتن برامون که اجازه بدید ببینم چی پیدا میکنم اینجا. آقا اون یه نفر کار میکرد 10 نفر میخورد و چند بار فرستادی؟ قربونت برم. ابوالفضل نوشته یه چیزی میگم کم و بیش به سوالتون ربط داره. ما در 60 آخرین نسل بشریم که زندگی واقعی رو تجربه کردیم، زندگی بدون فناوری. در بخش خبریمون خانم قناعتی اشاره کردن به جشنواره بین‌المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی و حالا می‌خوایم مفصل‌تر به این جشنواره بپردازیم. جناب آقای محمد ثابت اقلیدی قائم مقام دبیر سومین جشنواره بین‌المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره همراه ما هستند، از جزئیات این رویداد خواهند گفت. آقای ثابت اقلیدی سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو نمایش.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان عزیز، هستم خدمتتون.
ارادتمندم. خب مشتاقیم بشنویم از سومین جشنواره بین‌المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی تا کجا پیش رفتید، در چه مرحله اید و چه اتفاقی بناست بیفته؟
خب عرضم به حضورتون، جشنواره بین‌المللی چند رسانه میراث فرهنگی با هدف ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم نسبت به مسائل میراث فرهنگی در واقع برگزار میشه. در گام نخست ما یک سری پیش رویدادهایی رو برگزار کردیم تا آهاد مردم با این جشنواره آشنا بشم و از طرفی اصل جشنواره برای اینه که پذیرش آثار رو در حوزه‌های مختلف داشته باشه، در حوزه عکس، بین، داستان، نمایش، سرود و هنرهای در واقع ایرانی استانی.
بله.
نکته‌ای که وجود داره، بالغ بر 3000 اثر در حوزه جایزه ملی و بین‌المللی به دبیرخانه مرکزی ارسال شده. تعداد 868 اثر در جایزه ویژه شیراز از 240 نفر هنرمند ما دریافت داشتیم که این آثار در دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه استانی در حال داوری هستند و ماحصل این روند و فرایند اینه که ما انشاءالله در بازه زمانی 15 تا 18 همه آبان ماه جاری در شهر شیراز میزبان رویداد اصلی جشنواره خواهیم بود و فعالیت های مختلفی رو انشاءالله در هم شهر شیراز و یک سری از شهرستان های منتخب انشاءالله خواهیم داشت.
چقدر عالی، چه شهر خوبی رو هم برای میزبانی انتخاب کردید، بسیار فوق‌العاده است. در کجای شیراز بناس رویداد اصلی برگزار بشه؟
ببینید، رویداد افتتاحیه و اختتامیه در تالار حافظ برگزار میشه و یک سری رویدادهای دیگه داریم نظیر پویش میراثبانان آینده که هدف این پویش در واقع آموزش نسل کودک و به ویژه نوجوان در امر میراث فرهنگیه.
بله.
که این پویش با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در مقابل تالار حافظ انشاءالله برگزار میشه. بحث نمایش آثار برگزیده نمایشیه که در مجموعه زندیه در مقابل ورودی مسجد وکیل و حمام وکیل انشاءالله انجام میشه. اکران فیلم های سینمایی برگزیده رو داریم در پردیس سینمای هنرشهر آفتاب در مجتمع گردشگری خلیج فارس و شیراز.
بله.
شبهای شعر و موسیقی رو داریم در مجموعه تاریخ فرهنگی سعدی. نمایش آثار و آثار عکس و پوستر برگزیده رو داریم در تالار حافظ گالری سعد. اجرای گروه سرود ملی مذهبی رو داریم در تالار حافظ و نمایشگاه آثار منتخب و کمتر دیده شده موزه ایران باستان در موزه تخت جمشید داریم و نمایشگاه آثار منتخب موزه هنرهای اسلامی با عنوان شکوه ایران پس از اسلام که این هم در مجموعه موزه حرم مطهر حضرت شاه چراغ برگزار میشه و این دو موزه در واقع تا عید نوروز ما میزبانی میکنیم.
بله.
نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی از 16 شهر و روستای ثبت جهانی رو در واقع داریم. ایجاد بازارچه صنایع دستی رو در محل گذر حافظیه خواهیم داشت. اجرای مراسم های آیینی و تعزیه رو در صحن حرم مطهر حضرت شاه چراغ خواهیم داشت. حالا چون رادیو شما رادیو نمایشه.
بله.
ما حدود 20 نمایش تئاتر خیابانی رو با محوریت میراث فرهنگی فارس در واقع در محور حافظیه، مجموعه زندیه و سایر اماکن تاریخی فرهنگی استان خواهیم داشت. اجرای نمایش های ثبت ملی مانند پهلوان کچل، جی جی بی جی و از این نمایش ها رو باز خواهیم داشت.
بله.
یک رویداد ویژه عکاسی با عنوان فوتو ماراتون داریم که یک سری از عکاس های منتخب کشور در مسیرهای تاریخی استان فارس در واقع